يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تفلحون أو لعلكم تتقون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، حامیان و خدمتگزاران به قرآن و اهل بیت علیهم السلام، مراجع بزرگوار شیعه مرحوم آیت الله بهجت، و برای تحقق اهداف والای دین صلواتی جلی عنایت کنید. امروز چهارمین روز از انجمن و محفل ارزشمندی است که با یاری خدا موضوع بحث را در این محفل فلسفه احکام قرار دادن. در بخش‌های قبلی سخن درباره فلسفه وضوء، غسل، تیمم و فلسفه نماز و 10 نکته بسیار مهم در ارتباط با مسئله نماز و آثار شگفت‌انگیز آن تقدیم شد. اما در فصل سوم از بحث در این روز چهارم، بحث ما در ارتباط با فلسفه روزه است. در قرآن مجید مطالب جالب و بسیار مهمی در ارتباط با این موضوع بیان شده و همون گونه که می دانیم یکی از فروع دین مقدس اسلام به حساب میاد که ظاهراً بعد از نماز مطرح شده، جایگاهش در فروع دین بعد از جایگاه نماز عنوان شده است. اما آیاتی که در این زمینه میشه مورد استفاده قرار داد عمدتاً در سوره مبارکه بقره آیات 183 تا 187 هست. نکته‌های بسیار زیادی رو میشه در رابطه با مسئله روزه بیان کرد که در عین حال ما میتوانیم در یه مجموعه خیلی فشرده و کوتاه بگیم که قرآن مجید با کمال صراحت مهمترین فلسفه روزه را، مسئله تقوا به معنای پرهیزکاری و دوری از گناه معرفی میکنه. اونجایی که میخواهد تشریع روزه را بیان کنه میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر شما حکم روزه نوشته شد همان گونه که بر امتهای گذشته هم ما دستور روزه گرفتن را داشتیم. اما هدف از این که یک چنین وظیفه ای را برای جامعه بشری معین کردیم، رسیدن مردم به مقام تقوا و خویشتنداری و دوری انسانها و جامعه از گناه. اینجا بد نیست اشاره کنیم که اگر یادمون باشه ما در بحث نماز هم یک چنین حکمی رو داشتیم که عجم الصلاح ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی جامعه رو خدا میخواد از آلودگی ها نجات بده و تبدیل کند به یک جامعه سالم پاک، به یک موقعیتی که مردم در آن موقعیت هر کدامشون دارای ارزش‌های واقعی باشند و برای دیگران هم ارزش‌های واقعی قائل بشوند. ببینید مسئله فرهنگ سازی اسلام برای ایجاد یک حاکمیت سالم، یک زندگی بدور از آلودگی، چیزی است که واقعا آرمان بشره. بشر داره تلاش میکند و میخواد به جایی برسه که نه به حقوق او ظلم و تجاوزی بشه و نه خودش به حقوق دیگران تعدی و تجاوز کند. چرا؟ چون وقتی شما به این مسئله رسیدید که به هیچ وجه حاضر نمیشید زمینه ای رو به وجود بیارید که دیگران حقوق شما رو پایمال کنند، چطور خودتون در صدد پایمال کردن حقوق دیگران میتونید بر بیاید؟ آیا واقعا جامعه باید اینطور فکر کنه که ببری مال مسلمان رو شمالت ببرن، بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست؟ آیا این گونه باید آدم عمل بکنه؟ دنبال این آیه اول خدا می‌فرماید ایام معدودات. البته نمی‌خواید بگیم در تمام دوران عمرتون روزه بگیرید، نه، یه تعداد روزه‌های کاملا شمرده شده و حساب شده تا مدت حدود 30 سال قبل ماه رمضان یا 30 روز بود یا 29 روز. الان کم کم به این فکر افتادن که یک روز از سرش بزنن، یک روز از تنش. اگر با همین منوال پیش بره شاید در کمتر از 30 سال آینده بتونیم ما سفره ماه رمضان و روزه رو یک جوری جمعش کنیم. چون من که به نوبه خودم میترسم یه شک میاندازم که روز اول آیا روز اول بود یا نبود. یا این که در پایان ما میبینیم یک عده‌ای ممکنه به فکر بیفتن که آیا ماه دیده شد یا نشد. این که حالا آیا روز اول ماه هست یا نه، امکان این رو داره که ما بتونیم روزه را بگیریم به عنوان پیش باز بریم، اما این که روز آخر است یا روز اول ماه، ما بین حرام و واجب گیریم خیلی مهمه. اگر دقت در این مسئله نشه که خدا میفرماید ایام معدودات، یک قانون خدا میگذاره و میفرماید اگر ماه رو در نظر بگیرید و القمر قدرناه و منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یعنی شما اگر ماه رو ببینید به تدریج شروع میکنه حجم و قیافه ظاهری ماه بزرگ بشه و از نیمه که وارد نیمه دوم شد شروع میکنه کم بشود. این سیریست که خدا در حرکت ماه قرار داد برای اینکه بدونیم 30 شبانه روز یا 29 شبانه روز از این دوتا دیگه خارج نمیشود. ما یک دورانی رو برای ماه داریم که اصطلاحاً بهش میگن محاق، یعنی ماه دیده نمیشود. یه دوران رؤیت هلال داریم. همیشه در تاریخ این مسئله مطرح بوده که آیا واقعا روز اول یا روز آخر رو ما چطور میتونیم معین بکنیم؟ حالا در هر زمانی یه مسیری را طی کردن برای که به نتیجه مطلوب برسد. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. خدا میفرماید ممکنه در جامعه کسانی باشند که اینها مریضن، بیمارن یا مسافر هستن، مریضن او علی سفر، شرایط سفر پیدا میکنن. در سفر جای دیگری خدا میفرماید انسان نمازش به صورت قصر و شکسته در میاد و روزهش در شرایط خاصی باید افطار بشه. بعد از آنی که ماه رمضان تمام شد خدا می فرماید نمازهایی که انسان دو رکعتی خونده به خاطر مسافرت دیگه حکمش همان. اما اگر بنا شد یه فردی مضطریست که نماز ازش ساقط شد دیگه قضا ندارد، زد در ایام عادت ماهیانه نماز نمی خواند، روزه هم نباید بگیرد، نمازهاش قضا نداره ولی روزه را می فرماید باید بگیرد. فعدتون من ایام اخر و علالذین یطیقونه فدیت و طعام و مسکین. اگر یک کسی واقعا براش مقدور نیست که روزه بگیره، توانایی برای گرفتن روزه ندارد، بایستی یک مد غذا و طعام به انسانی که مسکین و نیازمنده بدهد. فمن تطبع خیرا فهو خیر الله. خب طبیعتا اونهایی که خیلی را دنبال میکنند و میخوان به یک خیر واقعی برسن باید بدونن که کار خیر اگر پذیرا پیدا بشه براش بهتره. یعنی که ما میگیم یک مده تمام معناش این نیست که حتما بری توی یک کفه ترازو یا کفه ترازو به اندازه‌ای بریزید که شما بتونید بگید حتما یک مد شد، حالا یک کمی بیشتر بشود مانعی ندارد. بعد میفرماید و انتصومو خیر لکم، این که روزه بگیرید برای شما بسیار بهتر است. ان کنتم تعلمون، اگر بدانید برای شما بهتره که روزه بگیرید. آیات بعد باز میبینید مسئله را که مقدار روشن‌تر بخواد بیان کنه. من اول آیات رو بگم زمینه به خوبی در ذهن آدم آماده بشه، بعد بریم سراغ ویژگی‌ها و نکته‌های مهمی که در این آیات وجود داره. می‌فرماید شهر رمضان، ماه مبارک رمضان، الذی انزل فیه القرآن، یعنی این ماه رمضان را ما ماه روزه قرار دادیم، یعنی روزه بناست در ماه رمضان، اون هم به تعداد روزه‌های به خصوص گرفته شود. در غیر ماه رمضان برنامه دستوری ما نداریم. حالا یه وقت روزهای مستحبی است، اون یه بحث دیگریه، اما روزهی که خدا بخواد بفرماید ما واجب کردیم و کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، منظور اینه که نه، اینها دقیقا حساب روش هست تو ماه رمضان. خب چرا این موقع خواب؟ بفرماید یکی از دلائلش این است که الذي انزل فيه القرآن، قرآن درش نازل شده است. خب قرآن دیگه چیه؟ خودن للناس و بینات من الهدى والفرقان، وسیله هدایت، وسیله جداسازی حق از باطل. و من شهد منكم الشهر فليصمه. حالا از اینجا دستور میده اون کسی که ماه را دید باید روزه بگیرد. و من کان منکم مریضاً او علی سفر، دوباره همون مسئله قبل را در این آیه هم تکرار میکنه. اگر یک کسی مریض بود یا مسافر بود فعدت من ایام اخر، دقیقاً همون مسئله تکرار میشود. از اینجا یک قانون خدا بیان میکنه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خدا میخواد شما ساده و راحت و با آسایش باشید، آسانی رو برای شما میخواد. ولا یرید بکم العسر، سختی رو برای شما نمیخواد. یعنی اگر شما فکر میکنید تشنگی و گرسنگی میتونه مایه ناراحتی و رنج به حساب بیاد، نه، باور کنید گرفتن روزه باعث میشه که برای شما خیرهای زیادی به وجود بیاد. پس نگران نباشید. قصد خدا از این که تکلیف روزه را برای شما قرار داده این نیست که مردم رو به زحمت بیاندازه و اذیت و آزادی برای مردم فراهم کنه، بلکه خدا میخواد مردم به آسایش برسن. یکی از راه‌های رسیدن به آسایش روزه گرفتن است. باز اینجا یک نکته ظریف دیگر را هم میشه بیان کرد. در مسئله نماز ما به دنبال چی میگشتیم؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی قلب انسان با یاد خدا به آرامش میرسید. خدا میفرماید روزه هم یک عامل مؤثر برای آرام بخشی انسانه. یعنی فکر نکنید فقط نماز ذکر خداست، روزه هم به نوعی چه توجه به خدا به حساب میاد. همه عبادت ها ذکر خدا هستند، منتها شکلها و قالب هاشون با هم فرق میکنه. یه قالب شما میبینید نماز با اون آداب و تشریفات و مسائل، یه قالب میبینید روزه، این روزه باز همون حکم اولیه را دارد، عبادته. اگر به ما میگن روزه بگیرید نمیگیم خب ما هم نماز میخوانیم. به جاش اگر خدا گفته بود به جای 17 رکعت 27 رکعت نماز بخونیم، اما در این یک ماه بخوانیم، بله، مردم چقدرشون حاضر بودن روزه با اون کیفیت بگیرن؟ بله. اگر میفرمود به جای این که گرسنگی و تشنگی بر شما تحمیل بشه، شما در ماه رمضان 20 رکعت 50 رکعت 100 رکعت نماز باید اضافه تر بخونید. شاید خیلی ها میگفتن اون برامون راحت تره. یا میفرمود آزادید، میخواید روزه بگیرید، میخواید نماز بخونید. میدیدیم که یه عده‌ای که جوان بودند و قلدر میگفتن طوری نیست، ما نماز رو میخونیم. یه عده‌ای که میدیدن نه اشتهای زیادی ندارن، مقدم میان دختر روزه بگیرن. خدا میفرماد اینطور نیست. ما قانون روزه را از این جهت وضع کرده ایم که میخوایم شما به آسایش برسید. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دیگه چی؟ ولی تکمل العده، بنا داریم که شما این ایام معدوداتی که ما گفتیم را تمامش کنید. یعنی برخلاف نماز شما باید تمام یک ماه را روزه بگیرید. اینجا را بحث زیاد هست که اگر بناست یک سالی واقعا 29 روز بوده و ما میخواییم الان قضای روزه بگیریم، یادمون نیست آیا 29 روز بود یا 30 روز، چه باید بکنیم؟ خدا میفرمود که اگر شما به دنبال رسیدن به خیر باشید 30 روز بگیرید که بهتر، اطمینان‌زاست. و لذا تمام کسانی که اقدام میکنند برای اجیر کردن یک اجیر که برای میتی نماز بخوانه و روزه بگیرد، احتیاط میکنند. حتی بعضی از مراجع قید دارن که 30 روز را با او شرط کنند، ولو ممکن ماه 29 روز بوده و این روزش قضا شده است. 30 روز دیگه اطمینان کامله. من معمولا 365 روز نماز رو میگم بخونن، 10 روز اضافه تر از ماهای قمری. چرا؟ میگم شاید این در عددهای وقت اشتباه بکنه، شاید عقب و جلو بشه، شاید یکی دو تا نماز بی توجه خونده بشه. وقتی آدم بیشتر را آورد، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، ولی اگر 90 تا آورد بعد دوباره به خاطر یه تکه دیگه بهش اضافه کنه، مثل اون خانومی میمونه که بره برای چادر بگه آقا 4 متر و نیم پارچه بده، بعد میاد تو خانه میبینه که کجا در میاد. نمیشه، هر کارش میکنه میده چادر قشنگ در میاد. حالا راه میفته میره در مغازه میگه آقا نیم متر دیگه از این پارچه به من بده، میگه تمام کردی، برو بگرد تو بازار. حالا اگر اضافه شد، اون اضافه شد چه میکرد؟ قبلی داشته مقنعش هم میکرد، اما را کم آورده به درد سر افتاده. باید فعالیت کنیم و تمام کنیم عده را، یعنی این عددها مهمند. ولی تکمل العده، پس یکی آسایش نسختی، دوم تکمیل عدد، یعنی یک ماه روزه گرفتن. سوم میفرماید ولی تکبر الله علی ما هداکم، ما برای این روزه رو بر شما مردم واجب کردیم که خداوند را به خاطر این که شما رو هدایت کرده بزرگ بدانید. یعنی روزه هم وسیله هدایت جامعه توسط خداست. خدا به وسیله روزه چیکار کرده؟ مردم رو هدایت کرده است. در آخر کار می‌فرماید ولعلکم تشکرون، یعنی اضافه بر تمام اون فلسفه هایی که برای روز ما گفتیم، که اولا بدانید تمام جامعه های بشری باید روزه می گرفتن، ثانیا بدانید این ماه رمضان یه شرایط ویژه دارد، و ثالثا بدانید ایام معدوداتی که یه عده درش مجازن به این که از انجام این عبادت بزرگ بله خود رو رها بکنن، مریض مسافر رهای از گرفتن روزه و حکمه. آسایش جزء این عبادت بزرگه، توجه به اعداد برای روزه فوق العاده مهمه. اینا همش هم فلسفه های روزه به حساب میان، اما از همه اینا میفرماید یکی مسئله تقوا، پرهیز از گناه، یکی هم ولعلکم تشکرون، یعنی باید. حالا بعضی کلمه لعله را شاید معنا کردن، شاید شما قدردانی کنید و شکر نعمتهای خدا رو به جا بیارید. بعضی میگن ولعلکم تشکرون، یعنی باید شما شکر نعمتهای خدا رو به جا بیارید. اگر خدا به شما این قانون رو داده و گفته روزه بگیرید، اهمیت به شما داده. از عبادت من و شما هیچ چی به خدا نمیرسد. اگر ما هر عبادتی میکنیم، منافع اون عبادت به خودمون برمیگرده. این هم یک قسمت از آیات. در بخش بعدی آیات خدا مسئله دیگری رو مطرح میکنه و میفرماید آیا میدانید که همینجا مسئله روزه تمام نخواهد شد؟ آیه تقریبا میشه بگی که میخواد نتیجه بگیره. در آیه 186 میفرماید و اذا سألک عبادی عنی، انسانی که رابطه با خدا میخواد برقرار کنه، اولین راه ارتباط نماز بود، دومین راهی که برای ارتباط به وجود میاد مسئله روزه است. فرماد اگر یه بشری آمد، یه انسانی آمد به شما فرمود که من میخوام ببینم آیا واقعا خدا درباره من چه مسائلی رو مطرح کرده در قرآن، چطور من میتونم با خدا ارتباط برقرار کنم؟ چقدر با خدا فاصله دارم؟ میفرماید اگه از من سوال کردن من نزدیکم، از بندگان خودم دور نیستم. نزدیک بودن خدا به بندگان تا جاییست که میفرماید نحن اقرب الیک من حبل الورید، یا الیهم من حبل الورید، از نگه گردن ما به مردم نزدیکتریم. تصور نکنید که خدا بندگانش رو رها میکند و اجازه میده هر جا میخواهید برید، هر کاری میخواهید بکنید. این نزدیکی و تقرب به خدا در اثر عبادت به وجود میاد. فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. این نکته باز بسیار حائز اهمیتیه. اگر یک کسی از روی آگاهی، از روی علم، از روی شعور و درک خدا رو بخونه، خدا چه میکنه؟ دعوت او رو اجابت میکند. یعنی دعا بکن، خدا اجابت میکنه دعای تو را. اما که اذا دعانه، وقتی من رو بخوانی، فلیستجیبو لی، اجابت کن دعوت مرا، ولیؤمنو بی، ایمان به من بیار تا نتیجه آن را ببینی. لعلهم یرشدون. اونجا میفرماید باید مردم شکرگزار نعمتهای بی‌منتهای خدا باشند. اینجا میفرماید باید مردم راه درست را پیدا کنند، ارشاد بشوند. یرشدون یعنی راه را پیدا کنند که تو چاه نیفتند. این ولعلهم یرشدون مرحله دوم. خب تا اینجا ما آیات مربوط به بحث را در سوره مبارکه بقره از آیه 183 تا 187 خوندیم. اما مطالبی که در زیل این آیات بیان شده من آرام آرام میگم، امیدوارم به اندازه‌ای که فرصت برای من هست بتونه نکته های قشنگی رو در بر داشته باشه. میگیم که خدا قبل از این که این آیات رو بیان بکنه چند تا حکم درباره اقوام قبل بیان کرد. گفته است که ما مردم زمان گذشته را هم توسط پیامبران آوردیم، براشون قانون گذاشتیم، دستور بهشون دادیم، راه و رسم زندگی رو به اونها آموختیم. یکی دیگر از احکامی که خدا برای مردم بیان کرده و جزء مهمترین احکام چیه؟ مسئله عبادت روزه. عبادت یعنی چی؟ چرا ما میگیم روزه عبادت است، نماز عبادت است، در حالی که تو ذهن ما عبادت یعنی چی؟ یعنی رکوع و سجده و تشهد و سلام، قیام و قعود، اینا رو خیال میکنیم عبادته، در حالی که روزه عبادت است، خمس عبادته، زکات عبادته، حج عبادته، امر معروف و نهی از منکر عبادتن، تولا و تبرع عبادتن، یک کلی دارد، اینا اجزایشن. هر کدامش انسان انجام بدهد مثل اینه که خدا رو عبادت کرده. حالا بعضی هم میگن که خدا همه رو بل کرد، ما که آخر بودیم رو گرفت. بعضی ها دیدید اصطلاح تحت غاری برای خودشون به کار میبرن. حالا اینا که آخری میشن تو خانه ها، بچه های آخر، عروس های آخر، داماد های آخر، که یه آوانسایی میخوان، آیا باید بهشون داد یا نه؟ خدا میترمید زیاد به خودتون خوشبین نشید. فکر نکنید فقط برای شما ما این دستور رو دادیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی مردم قبل از شما هم قانون هایی که برای شما داریم داشتن. چرا؟ هم سعادت شما برای ما مهمه، هم سعادت اونها مهم بود. جامعه میخوایم اصلاح شود و تجربه ثابت کرده و الان خود ما هم حتی میتونیم کاملا به صورت تجربی مسئله رو درک بکنیم. ماه مبارک رمضان که میشه واقعا در جامعه درصد گناه چیه؟ میاد پایین. جرائم بسیار بسیار مهار میشن، انگار مردم خود به خود بیشتر رعایت میکنن، جنبه های معنوی در مردم پیدا میشه، ارتباط با خدا بیشتر در مردم ایجاد میشه، انگیزه های خیر به وجود میاد. ما میبینیم واقعا ماه رمضان یه ماهیست که در مردم اثر میگذاره، به این معنا که پس میشه خلاف قاعده طبیعیمونم زندگی بکنیم. 11 ماه یک نواخت زندگی کرده، خدا یه مرتبه یه تحول به وجود میاره. مردم ببینی نمازشون، روزشون، قضاشون، نمیتونم رفت آمدشون، تو مسجد بودنشون یک باره با ماه قبل و ماه بعد فرق میکنن. این که آدم بدونه در انجام یک وظیفه شرعی خودش تنها نیست، بله، بسیار حائز اهمیته. اگه فقط به یه نفر میگه شما باید این کار انجام بدید، میگه حالا چطور شد همه رو بکردی؟ من رو گرفتی؟ اما میگه خب قبلا من بودید و شما تنها که نیست که اینقدر ناراحت میشی. و عجیبتر اینه که امتهای گذشته بعضی از احکام بسیار سخت‌تر بوده براشون تا ما. آیا میدانید از این آیه بعضی ها استفاده کرده است که خدا میفرموید و با عدنا موسا تلاتین لیله و اتمناها به عشر فتم و میقات و ربه اربعین لیله. میگن از این آیه معلوم میشه و یک روایتی که نقل شده از حضرت موسا که در تمام این 40 شبانه روز نه لب به قضا زدم و نه آب نوشیدم. اگه بنا بود ما 40 شبانه روز بنا بود هیچی نخوریم، نه غذا بخوریم نه آب، بله؟ چه خبر میشون؟ 40 شبانه روز اونم وسط تابستان. شما وقتی میبینید مثلا از اذان صبح تا اذان مغرب اونم تو زمستان، مردم میگن خب یه جوری سر میکنیم. اگه تابستان شد چی؟ از ساعت 3 بعد از ظهر قر زدن ها شروع میشه، چشم قره میره به پارچه آب، به یخچال، بذار از آن بشه وقت تکلیف ما تو روشن میکنن. 40 شبانه روز اگر بنا بود مثل زمان حضرت موسی مردم نه غذا بخورن نه آب، میبینی چی ازشون باقی میمون. حضرت موسی رو خدا یه قدرت فوق العاده بهش میده، با عنایت الهی میتونه نگهدار خودش بود. ما در مورد اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام داریم چند شبانه روز روزه گرفتن؟ 3 شبانه روز، بله؟ به یطعمون الطعام علا حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا، با یه مقدار آب هم افطار کردن. اینطور نبود که هیچی نخورن. زمانی که باید افطار میکردن با آب افطار کردن، به حد اقل غذا اکتفا کردن، غذاشون رو دادن به دیگری، اما آب که در اختیارشون بود و خوردن. خود آب هم گاهی واقعا میتونه جایگاه خاصی رو در بدن آدم به خودش اختصاص بده. آب درش املاح هست، مواد معدنی هست، تا حدودی میتونه جایگزین بشه. آب درمانی نشنیدیم چه؟ بعد خدا میفرماید در زمان حضرت عیسی و قبل از عیسی ما اومدیم یه تغییر در این حکم دادیم، گفتیم 3 روز پشت سر هم باشد، فقط حرف نزنند، الله تکلم الناس 3 لیال سویا، 3 شبانه روز نباید مریم حرف میزد. روزشون چی بود؟ روزه سکوت بود، حرف نزد 3 شبانه روز. اینقدر این نمروزه طرفدار میتونست داشته باشه که حد حساب ندارد. از خدا مردم میخواستن هیچی نگه، اما یه عده که چاره‌ای نداشتن، شغلشون با حرف زدن بود، میشد؟ اگر آدم مجبور باشه لال بازی در بیاره و حرف نزده چقدر خسته میشه، صدمه میخوره. خطاب شسته شبانه روز سکوت. در دین مقدس اسلام خدا قانون گذاشت که شما باید روزه را به این شکل بگیرید. اول اینطوری بود، از امروز تا فردا از مغرب شروع میشد تا مغرب، بله؟ منتها بعد از اذان مغرب نیم ساعت مردم وقت داشتن حدودن که غذا بخورن و دوباره روزه را آغاز بکنن. اگه تو این فاصله بعد از اذان مغرب کسی چرت میزد یا خوابش میبرد، حق خوردن غذا دیگه نداشت. یعنی تا خوابش میبرد بیدار میشد دیگه خلاص بود. این مسئله خیلی مهم بود. در زمانی بود که خندق رو داشتن میکردن، جنگ خندق مناس انجام بگیره، مسلمان ها دارن با سرعت کار میکنن، روزها روزن، ماه رمضانه، هوا گرم تو عربستان، در مدینه است، تو اون هوای گرم با اون وضعیت دارن خندق هم میکنن، گرسنگی فقرم تو جامعه بیداد میکرد. واقعا مردم به عسر و حرج انگار بودن. نوشتم یکی از همین افرادی که عرض کنم در رکاب پیغمبر مشغول فعالیت بود، یه پیره مردی بود، خسته شد از کندن خندق و اول از آن آمد تو خانه و به همسرش گفت سریع غذا رو بیار من بخورم، یک کمی استراحت کنم، بعد بلند شب نمازم رو بخونم. تا یه آمد غذا رو بیاره، بله، یه خامش بود، غذا رو آورد، بیچاره خامش بردن، ناراحت شد، چکا کنیم حالا؟ صدایش در گفت دیگه چاره ندارم، باید ادامه بدم. 24 ساعت روزه گرفته، دوباره روز بعد وسط روز هوای گرم، گرسنگی، ضعف، افتاد، رفت در حالت بیهوشی. خداوند متعال آیه آورد، فرستاد برای پیغمبر که حبیبم، حالا که چنین شد یه سری مسائل دیگر در کاره. این مردم رو ما بهشون گفته بودیم که در طول تمام یک شبانه روز، یعنی 24 ساعتی که قانون روز است و این نیم ساعتش آزادید، غیر از این عمل یه سری دستور دیگه هم دادیم و اونی که تمام 30 شبانه روز حق آمیزش با یکدیگر هم ندارن. عرب تو شبه جزیره عربستان خرمای زیاد میخورد، بدنی قوی داشت، مگه میتونست خودداری کنن؟ سر تا پاش غرق در شهوت. بعضی ها میگفتن حالا طوری نیست، یه بارم که شده ما از این قانون خودمون رو مستثنا میکنیم. خدا فرمود که من میدونم، حکم رو صادر کردم برای که شما رو آزمایشتون بکنم، ببینید که چقدر میتونست یک حکم سخت باشد. اما حالا که اینطور شد، از اول اذان مغرب تا اول اذان صبح آزادید، هم میتونید غذا بخورید، هم امکانات دیگری داشته باشید. و بعد میفرمید احل لکم لیلت الصیام عرفتو الى نسائکم، آزادی داد، آمیزش رو باز کرد، اجازه داد که اینا بتونن آمیزش بکنن. در این حال خدا میفرماید ما مسیرهای دیگری رو هم بهتون دادیم، شرایطی رو به وجود آوردیم که شما بتونید با اون کیفیت آزادی غذا بخورید، خواب برید، آسایش داشته باشید، اما این قسمت رو دیگه محکم بهش ایمان داشته باشید. ببینید در یه مجموعه فشرده ای از آیه و بحث من یک نتیجه میخوام بگیرم و آن این هست که خدا در بحث روزه فقط مسئله گرسنگی رو نمیخواد مطرح کنه، میخواد عبادت کردن را به بشر یاد بده، انواع عبادت را مشخص کند، عبادت را وسیله و راهی برای رسیدن به واقعیت ها ذکر بکنه، میخواد بشر بداند عدد براش در مسائل مهمی. دو رکعت، چهار رکعت، شش رکعت. چرا نگفته شش رکعت؟ چرا میگه نماز مسافر دو رکعت؟ این عددها براش مهم بشن. اینکه چرا اول ماه رو باید من ببینم؟ و من شهدم منکم و شهر فلیه سمت بگه ماه رو ببین بعد روزه بگیر، ماه رو ببین بعد افطار کن. بله؟ بخواد مردم حساب داشته باشه کارشون، قانون من عمل بکنن. بعد میفرماید شما تنها نیستید، امتهای قبلم بودن. شکلهای روزه های قبل رو ببینید، شکل روزه خودتونم ببینید. راحت ترین روزه ای که در تمام طول تاریخ بشر خدا برای مردم وضع کرده برای کیه؟ برای ما. حالا ما همین یه مقدار روزه را هم میبینیم که 1001 بازی سرش در میاریم. نمیخوام بگیرم، نمیگیرم. حالا مریض شدم، بیماری ندیدید خیلی ها از 4 روز به ماه رمضان انواع مرض ها رو میگیرن، میشن مجموعه بیماری ها. از موی سرش درد میکنه تا سر ناخن پاش. اگه بهش گفتیم چرا، میگه که حالم خوب نیست، مریضم. بعدم میگه آقا رفتم دکتر گفته که شما حالت خوب نیست، باید روزه دو بخوری. خیلی روز اول ماه شوال که میشه، بله؟ به محض اینکه روز عید میشود، نمیدونم این چه بیماریه. الله اکبر، چقدر علم داره این بیماریه. بعضی ها ببینید دل دردش خوب میشه، کمر دردش خوب میشه، چشم دردش خوب میشه، همه بیماریاش برطرف میشه. میگه باید تلافی یک ماه که حالا روزا رو خوردم، یک ماه که به خودم اذیت کردم را در بیارم. حالا اگه میخوای نگیری دیگه نگیر، چرا بهانه میاری؟ فلسفه یه روزه عبادت هست، معرفت به خداست. و اگر ما این معرفت به خدا درمون به وجود آمد، لذت از عبادت میرن. حالا اگر خدا توفیق داد با یاری و عنایت ویژه او، انشاءالله فردا من یه مقداری بیشتر در ارتباط با مسئله فلسفه عبادات مخصوصا روزه صحبت دارم. امروز کلیات بحث رو از طریق رایانه تقریبتون کردم. السلام علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله،